بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. جناب فاضل تونی فرمود برای اجراء براءت شرط دیگری هست و اون این که مستلزم ضرر بر مسلمانی نباشد. این مسئله رو جلسه قبل بررسی کردیم و به مناسبت این مطلبی که ایشون مطرح کرد وارد شدیم در قاعده لا ضرر. و از اونجایی که مدرک قاعده لا ضرر رو تقریبا همه فقها و اصولی ها روایات میدونند، که البته من در انتهای بحث خواهم گفت در ادامه بحث که بعدن انشاءالله بهش میرسیم که مدرک دیگری هم برای قاعده لا ضرر میشه تصور کرد، اما از اونجایی که مدرک رو روایات میدونند وارد شدیم در بحث روایات لا ضرر. در بحث روایات لا ضرر اشاره کردیم که این روایات چند طائفه هستند. طائفه اول مربوط به داستان سمرت ابن جندبه که درختی داشت در خانه کسی بدون اجازه وارد می شد، اون شخص ناراحت شد، رفت خدمت حضرت شکایت کرد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سموره رو احضار کردن، فرمودن شما میخوای وارد بشی اجازه بگیر. اون قبول نکرد، فرمودن این درخت رو بفروش به من. قبول نکرد. هر دو زد سمن رو بالا بردن تا به تعبیر روایتی هرچه او میخواهد. که تعبیر روایت این بود حتی بلغ من الثمنه ما شاء الله، باز هم قبول نکرد. حضرت فرمودن خب میخوای به جاش یک درختی در بهشت به تو بدم، اونم قبول نکرد. توی روایت دیگه داره که حضرت تا 3 درخت در بهشت هم به او فرمودن، اونم قبول نکرد. و آخرش حضرت فرمودن که این درخت رو بکن بنداز بهه براش. بعد این جمله رو در برخی از این روایات فرمودن که لا ضرر و لا ضرار، که یادتون هست دیروز روایت اولی که در این طائفه قرار داشت عبارت لا ضرر درش نبود، فقط این بود ما اراک یا سمره الا مضارون. حضرت فرمودن من تو رو فقط ضرر زننده میبینم ای سموره. در روایت دوم باب، دوم این طائفه که روایت سومی بود که جناب صاحب وسائل آورده بود، اونجا حضرت فرمودن فانه لا ضرر و لا ضرار. در یک روایت دیگری داریم که همین داستان نقل میشه، حضرت اونجا فرمودن انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن. این تعبیر رو داره. طایفه دوم دو دسته روایت بود، یکی در مورد بیع فضول الماء والکلاء راجع به آب و گیاهان بود که حضرت فرمودن لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا و قال لا ضرر ولا ضرار. گروه دیگر مربوط به شفعه بود که در اونجا هم حضرت فرمودند قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعه بین الشرکاء فی الارضین والمساکن و قال لا ضرر ولا ضرار. اینجا هم این عبارت آمد. جناب آقای صد اشاره کردن که از طریق عامه هم این روایت آمده. به یه دونه روایت اشاره کردن و اون روایتی است که جناب احمد ابن حنبل در مسند احمد آورده از عبادت ابن صامت، که این روایت روایت مفصلی است. من این روایت رو از مسند احمد جلد 6 صفحه 261، روایت خیلی مفصله. تعبیر اینه که از مواردی که قضا رسول الله، ان من قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله، و همینطور میشموره. و یکی از فرازهای این روایت اینه: و قضا لا ضرر ولا ضرار. در این روایت عبادت ابن صامت آمده است که قضا لا ضرر ولا ضرار. غیر از این روایت، روایات متعددی در مصادر سنی همین مضمون رو دارن. مثلا در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری از ابو سعید خدری نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرر ولا ضرار. این مستدرک حاکم نیشابوریه که ذهبی برش تعلیقه زده که این صحیحه، این حدیث. لا ضرر ولا ضرار، من ضاره ضاره الله، کسی که ضرر بزند خدا به او ضرر میزنه، و من شاقه شاقه الله علی، کسی که دیگران رو در یک مشقتی قرار بده خدا هم بر او مشقتی قرار میده. و جالب اینه در کتاب جامع العلوم والحکم مربوط به ابن رجب حنبلی روایتی رو از ابو داوود نقل میکنه در سنن ابی داوود، که این روایت رو ابی داوود نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، همین داستان سمرت ابن جندب. یعنی این روایتی رو که خوندیم تو مصادر شیعه از جناب امام باقر هم نقل شده بود، همه روایاتی که در مورد سمرت ابن جندب بود، این رو سنن ابو داوود هم نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، همون تقریبا اون داستانی که قبلا گفتیم به همون شکل، حالا یک کمی کم و زیاد همون. یه روایت دیگری نقل میکنه باز همین ابن رجب حنبلی در جامع العلوم والحکم از واسع ابن حبان، همین مضمون داستان سمرت ابن جندب هست، ولی اسمی از سمره درش نیست، همون مضمونه که یک کسی یه درختی داشت توی حائط رجلی و بدون اجازه میرفت و حضرت همون داستان که احضارش کردن دو همون. اینجا هم باز داره که حضرت در انتهای داستان فرمودن که فخرج له مثل عذقه الى حائطه ثم مضرب فوق ذلك بجدار فانه لا ضرر في الاسلام ولا ضرار. همون داستان رو نقل کرده، البته عرض کردم بدون نام سمرت ابن جنده. حضرت هم آخرش همین جمله لا ضرر فی الاسلام و لا ضرار رو فرمودن. طائفه سوم، و اینم عرض کنم این لا ضرر و لا ضرار و حالا کلمه لا ضرر در مصادر سنی هم مکرر آمده به روایات مختلفی، حالا بعد هم جناب شهید صدر هم یه اشاره میکنه. غیر از این روایاتی که خوندیم، جناب صدوق رضوان الله علیه به صورت مرسله فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. جناب شیخ طوسی هم در کتاب شفعه باز به صورت مرسل بدون سند آوردن فرمودن که بله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام پیغمبر فرمود. تو کتاب بیعم فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامشو نگفت. خب یه بحثی که هست بحث سندیه که آیا چنین عبارتی لا ضرر و لا ضرار از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده یا نه، و آیا اون چی که صادر شده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بوده یا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین بوده یا لا ضرر و لا ضرار بدون هیچ یک از این قیود. آقای صدر راه‌های مختلفی رو برای صحت سند این مطرح میکنن، بررسی سندی مطرح میکنن. راه اولی که مطرح میکنن همون روش متعارفه که ما تک تک روایات رو ببینیم از نظر سندی کدامشون قابل قبوله. آقای صدر معتقدن اگر به این روش عمل کنیم فقط یک دونه روایت سندن معتبره از بین این طوائف سگانه، فقط روایت دوم از طائفه اول معتبره، که روایت دوم از طائفه اول همون روایت سوم بود در بابی که صاحب وسائل مؤید آماده کرده بود برای این بحث از جناب زراره که مرحوم کلینی نقل میکرد ان عدت من اصحابنا، که این عده‌ای که جناب کلینی نقل میکنه شناخته شده هستند و بعضی هاشون از بزرگان و اجلاء رواتن، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان ابیه یعنی محمد ابن خالد، ان عبدالله ابن بکیر، ان زراره، که این سند تامه، ان ابی جعفر علیه السلام که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، و در این روایت فقط این جمله هست لا ضرر و لا ضرار، دیگه نه فی الاسلام داره نه علی مؤمنین داره، هیچ کدوم، لا ضرر و لا ضرار، همین. آقای صدر می فهمان اگر ما به روش متعارف بخوایم اسناد رو بررسی کنیم فقط این یه دونه درست در میاد، بقیه روایات سندشون مشکل داره هر کدومشون به یه شکلی. مثلا روایت اول این باب که ایشون چندین اشکال برش میکنه که از ابو عبیده حضا نقل شده، بعد اشکالی که نهایتا ایشون میگه دیگه اینه نمیشه جوابش داد، حسن ابن سیقله، میگه این جناب حسن ابن سیقل راهی برای توثیقش نیست. البته حالا اینا رو بعضیشو من بعد میگم. و ابو عبیده حضا رو هم ایشون میگه توثیق نداره. روایات طائفه دوم، روایات عقبت ابن خالد اسدیه که باز آقای صدر میگن عقبت ابن خالد توثیقی ازش نیست و درستم میگن، یعنی نمیشه به صورت متعارف براش توثیق به این شکل پیدا کرد. بله، البته فقط یه نکته ای که هست این است که محمد ابن عبدالله ابن هلال 97 تا روایت از عقبت ابن خالد نقل کرده که اگر تو وثاقت محمد ابن عبدالله ابن هلال رو بشه ثابت کرد ممکنه کسی از باب کثرت مثلا بگه، اونم کثرتش هم باز محل بحثه، این محمد ابن عبدالله ابن هلال رو محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب ازش 172 تا روایت نقل کرده توی کتب اربعه و وسائل با تکرارا و اینایی که هست. و محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب خودش ثقه است، وثاقتش محل بحث نیست. اگر این 172 تا روایت رو که عرض کردم، البته اینا تکراریه ها، مثلا یه دونه روایت هست هم تو کافی اومده، هم تو تهذیب اومده، هم تو من لا یحضر اومده، هم تو وسائل اومده. خب این توی نرم افزار 4 تا حساب شده، این تو نرم افزار 4 تا روایت حساب شده، در حالی که یه دونه روایته. این توجه داشته باشه. بنابراین این 172 خیلی کمتره از اون عدد واقعی، خیلی کمتر از اینه. این عدد خیلی با بیشتر از عدد واقعیه به خاطر تکرارایی که هست. اگه کسی این رو دلیل بر وثاقت محمد ابن عبدالله ابن هلال بگیره و اون 97 روایتی که محمد ابن عبدالله ابن هلال از عقبت ابن خالد اسدی نقل کرده اونو دلیل بگیره بر وثاقت محمد ابن عقبت ابن خالد، بله میشه ثابت کرد. بگیم کثرت روایات محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از محمد ابن عبدالله ابن هلال دلیل وثاقت محمد ابن عبدالله ابن هلاله، و کثرت روایات محمد ابن عبدالله ابن هلال از عقبت ابن خالد اسدی دلیل وثاقت عقبت ابن خالد اسدیه. ولی عرض کردم اینکه این کثرت با این عددها ثابت بشه محل تأمل جدا، هرچند که جناب آقای شبیری هم عقبت ابن خالد و هم محمد ابن عبدالله ابن هلال رو ثقه معرفی کردنشون، ولی خب از طریق متعارف نمیشه به این شکل، به این راحتی نیست، ولی ایشون ثقه معرفی کرد. تو این بحث آقای صد به نظریه تعویض هم اشاره کرده. نظریه تعویض رو من به شکل کامل در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال آوردم و اولین باری که نظریه تعویض به شکل کامل منتشر شد و این مطالب آقای صدرم هست، تو همون کتاب تحریر المقال من بود که نظریه تعویض که آقای صدر تکمیلش کرده منتشر شد. البته نظریه تعویض ابداع آقای صدر نیست، قبل از آقای صدر دیگران گفتن این امر قدیمی تریست، ولی آقای صدر اینو تکمیل کرده، فروزی براش در نظر گرفته. نظریه تعویض اینه که ما یه روایتی داریم سندش معتبر نیست، اینو با یه سند دیگری که معتبره جابجا کنیم. مثلا فرض کنید مرحوم صدوق یه روایتی نقل کرده سندش معتبر نیست، که همینجا این مسئله مطرحه که مثلا فرض کنید صدوق روایت نقل کرده سند معتبر نیست، بعد ما بیاییم این روایت رو با استفاده از سندی که شیخ طوسی داره به راوی مباشر این روایت، به راوی کسی که اون از امام نقل میکنه یا کسی که قبل از اون راوی مباشر هست، از طریق سند شیخ طوسی به اینها ما بیاییم اینو تغییر بدیم، بگیم آقا شیخ طوسی مثلا فرموده تمام روایات فلانی برای من به این سند نقل شده و یکی از روایات اون آدم همین روایتی است که صدوق نقل کرده، ولی خود شیخ این روایت رو نیاورده ها، خود شیخ روایت رو در تهذیب یا استبصار نیاورده، اما روایت گفته فلانی همه روایاتش برای من به این سند نقل شده، سند شیخ کامله. این بهش میگن نظریه تعویض. الان نمیخوام توضیح بدم، این نظریه توضیحش طول میکشه. آقای صد اینجا نظریه تعویض رو مطرح میکنه، خیلی هم توضیح نمیده، ولی میگه اینجا قابل تطبیق نیست. حالا چون میگه قابل تطبیق نیست دیگه من وارد بحثش نمیشم. به هر حال ایشون میفرماد اگر ما روش تصحیح سندی رو به کار ببریم، از روایاتی که مطرح کردیم فقط روایت دوم از طائفه اول معتبره که صحیح ضرار است. روایات سنی هم ایشون اشکال میکنه، میگه که خب مسند احمد این روایت رو نقل کرده از عبادت ابن صامت، بعد میگه عبادت ابن صامت ازش خیلی تجلیل شده ولی خود احمد ابن حنبل محل تأمله. که البته حالا این تأمل به نظر من خیلی وجهی نداره، ولی کن توجه داشته باشید ایشون ظاهرا ندیده بوده که سندی داره جناب احمد در مسند به این روایت. اون میگه عبدالله حدثنا عبدالله حدثنا ابو کامل الجحدری حدثنا الفضیل بن سلیمان حدثنا موسی بن عقبه عن اسحاق بن یحیی یحیی بن ولید بن عبادت بن صامت عن عباده. این یه سند میده که این سند اونای قبل از عباده، قبل از عبادت بن صامت محل بحثن، نه خود عبادت ابن صامت یا جناب مثلا احمد حنبل. اونا بحثشون بحث چندانی نداره، بالاخره از نظر روایت ثقه هستن، ما که عقیدهشون کاری نداریم، ولی اون قبلی ها محل بحثن. به هر حال این راه اول بود. آقای صد فرمان اگر ما این راه رو بریم، توجه داشته باشید چون یه دونه روایت فقط گیرمون میاد که لا ضرر و لا ضرار هم در اون روایت آمده، خب دیگه مشکل تحافت متن نداریم چون چند تا متن ثابت نشده، یه درست لا ضرر و لا ضرار متونه دیگه که اثبات نشد، سند معتبر نداره. بعد دیگه بحثم فقط رو لا ضرر و لا ضراره دیگه، فل اسلام و علی مؤمنن و از این چیزا نداره که بخوایم راجع به اینا بحث کنیم. و اگرم این روایت معارض پیدا کرد قاعده مثلا لا ضرر و لا ضرار با یه روایت دیگری، خب این یه روایته، یه خبر واحده، نه یک نص قطعی مثل سایر موارد تعارض دو تا خبر واحد باش عمل میکنه. خب این بنابر این روش اول این بود که ما بیایم دنبال صحت سند به شیوه متعارف بگردیم، که آقای صد میگه از انبوه روایاتی که تو این زمینه مثلا آمده تا یه دونه روایت سندن معتبره، همون روایت جناب صحیح ضراره از امام باقر علیه الصلاه و السلام، که اونم که عبارت لا ضرر و لا ضرار فقط درش وارد شد. راه دومی که آقای صد مطرح میکنن مسئله تواتره، که بگیم آقا این روایت متواتره، اصلا لا ضرر و لا ضرار متواتره، فراتر از خبر واحده. ایشون بفرمان ما در بحث اجماع منقول به مناسبت این رو گفتیم که تواتر یه وقت به لحاظ عامل کمیه، یعنی انقدر روایت زیاد نقل شده که ما یقین داریم صادر شد. حالا اینجا البته آقای صد یا حالا تقریر ایشونه یا بازم طبق معمول یا مقرر اشکال داشته یا آقای صد خودشون اینجوری فهمودن، ببین اینجایی که عامل کمیه دو فرض وجود داره. یه فرض اینه که یک روایت با یک عبارت خاص از طرق متعدد برای ما نقل میشه، که مثلا در مورد حدیث قدیر این جمله که من کنت مولا فهازا علی مولا گفته شده که متواتر، یعنی این عبارت از طریق عده زیادی نقل شده برای عده زیادی و از طریق عده زیادی نقل شده برای عده بعد، همینطور عدد فراوانی اینو در طول قرون و اعصار نقل کردن تا اون کتاب‌های متواتر رسیده، که گفتن این عبارت من کنت مولا فهازا علی مولا این عبارت متواتر. به این اصطلاحا ما میگیم متواتر لفظی، یعنی خود لفظ عیناً متواتره، یعنی ما مثلا یقین داریم که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در روز 18 ذی الحجه در بازگشت از حجت الوداع در جایی کنار یک آبگیری به نام خم، قدیر یعنی آبگیر، آبگیری به نام خم، اونجا بر منبری که از جهاز شتر ساخته شد ایجاد شد قرار گرفتن و دست مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام بالا بردن، فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا. البته روایات قدیر متفاوته، متون مختلفی آمده، مفصل، مختصر، متوسط، ولی در تمام اونها این عبارت هست من کنت مولا فهازا علی مولا، که من کسی که من مولای او هستم، این علی، این فهازا برای اینه که بعدن نگن علی مقصود علی اعلا خدا، علی یعنی حیب علی دیگری، نه، حضرت فرمود فهازا علی مولا، این علی، همین علی که دستش دست من. این نوع تواتر البته خیلی کمیابه که یک لفظ عیناً در قرون و اعصار نقل بشه و ما یقین داشته باشیم عیناً این عبارت از حضرت صادر شد، ولی هست و ادعا در اینجا هست. اون چی که آقای سعد اینجا ازش به عنوان تواتر به لحاظ عامل کمی یاد میکنه این استش که اصطلاحا ما بهش میگیم تواتر اجمالی. تواتر اجمالی اینه که روایاتی میاد با عبارات مختلف، مضامین متفاوت، ولی ما یقین پیدا میکنیم در اثر فراوانی این روایات که بعضی از اینها یا یکی از اینها قطعا صادر شد، ولو نمیدونیم دقیقا این عبارت بود یا اون عبارت بود یا اون عبارت، به این میگیم تواتر اجمالی. بعد ایشون میفرمان گاهی از اوقات یک عامل کیفی هم میاد به میدان، اون عامل کیفی باعث میشود که امکان تواتر یا دستیابی به یقین با عدد کمتری از احادیث فراهم بشه. اون عامل کیفی چیه؟ ایشون میگه همین که لفظ و معنا یکی باشه. وقتی که لفظ و معنا یکی شد، مثل همین عبارت من کنت مولا فهازا علی مولا، ایشون میگه این وحدت لفظ و معنا باعث میشه که ما با تعداد کمتری حدیث یقین کنیم این صادر شده حتما این عبارت. گاهی از اوقات هم وحدت معناست بدون اینکه وحدت لفظ باشه، ولی یه معناست، با عبارتهای مختلف یک معنا بیان شده که اصطلاحا بهش میگن تواتر معنوی. ایشون میگه این عامل باعث میشود خب سرعت تحصیل قطع به تعداد کمتری از احادیث تحقق پیدا کنه. در مورد بحث لازرر ایشون میفرمان تواتر به عامل کمی نداریم، یعنی احادیث از نظر تعداد انقدر زیاد نیست که ما بتونیم بگیم این باعث میشه ما یقین کنیم که مثلا یکی از اینها صادر شده، که حالا عرض کردم ایشون عمدتا نظر دارن به روایات که در بین شیعه اومده. این روایت هم سه تا طایفه کردن، طایفه اول سه تا روایت توش بود، طایفه دوم دو تا روایت توش بود، طایفه سوم هم باز سه تا روایت مرسله، که مجموع اینا رو جمع کنیم مثلا طبق این چیزی که آی سعد بیان کردن 8 روایت میشه. ولی عرض کردم در مصادر سنی این روایت آمده، به طرق مختلفی هم آمده، اونا رو دیگه آی سعد در نظر نگرفته، فقط یه دونه روایت سنی رو ایشون در نظر گرفته، ظاهرا از بقیه روایات سنی خبر نداشته. به حال ایشون میفرماد تواتر کمی اینجا نیست، چون انقدر روایت نداریم که ما بگیم با یقین داریم یکیشون صادر شد. میگه ولی تواتر به لحاظ عامل کیفی بعید نیست، چون اینا همشون در نفی ضرر با هم مشترکن، همه اینا یه مضمون نفی ضرر دارن، حالا یا به تعبیر لا ضرر و لا ضرار، یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر و لا ضرار علی المؤمنین، یا انک رجل مضار، که حضرت بعد از این که فرمود انک رجل مضار به اون طرف فرمود که بکن بندست درخت به سرش، که اینا همه دلالت میکنن برای این که اصل ضرر منفیه، پس اینها در نفی ضرر با هم مشترکن. ایشون اینو اول میگه، میگه اما تواتر الکیفی فهنا تکون وحدت المسب ثابته فان هذه الاخبار تجتمع في نفي الضرر، بعد میگه الا ان الانصاف رغم ذلك عدم تمامیت تواتر الکیفی، میگه نه بازم تواتر نمیشه. چرا؟ میگه چون افراد روایات کمه، طایفه اولا سه تاست که دو تاشون رو یه راوی نقل کرده زراره که احتمال داره یه روایت باشه، طایفه دوم شیعیش دو تاست که اونم باز دو تاشو یه راوی نقل کرده عقبت ابن خالد، ولی در دو مورد ها، یکی در بحث شفعه است، یکی در بحث ما و کلا. روایت طریق سنی هم که ایشون میگه مثلا یه عبدالله ابن عباس و عبادت ابن صامت داریم. بعد میگه البته از صحابی دیگه هم نقل شده و مرسلم خست، نمیگه چند تاست. طایفه سوم هم که میگه همش مراسیله، یک مرسله صدوقه، دو تا مرسله جناب شیخ. بعد میگه خب ولی یه چیز دیگه هست، ببینید آقای سعد یه مبنایی داره که اون مبنا اینجا میخواد ازش استفاده کنه، البته آخرش قبول نمی کنه، و اون مبناییست که ایشون تو همین مباحث اصول مطرح کرد، بعد تبدیل شد به یک بحث مستقل و بعد تبدیل شد به یک کتاب مستقل تحت عنوان الاسس المنطقیه للاستقراء. کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء، مبانی منطقی استقراء، ابتداعاً ایدهش توی همین درسای اصول تو بحث اجماع منقول مطرح شد که آقای صدر در بحث اشاره کرده بود که اینجا ممکنه ما بتوانیم اجماع به دست بیاریم، یا مثلا تو بحث تواتر تواتر به دست بیاریم از طریق حساب احتمالات. بعد آقای حائری حفظه الله اشکال کرده بود که یعنی چی حساب احتمالات چیه دیگه، بعد آقای سعد یه توضیحی داده بود، بعد آقای حائری اشکال کرده بود، بعد آقای سعد یه توضیحی داده بود، بعد آقای حائری اشکال کرده بود، بالاخره آقای سعد فرموده بود اونجوری که خود آقای حائری برای من گفت یه وقتی مثلا 35-40 سال قبل گفت بله اشکال کردم، آقای سعد آخرش گفت ببین اینجوری که نمیشه، بذار یه جلسه جداگانه باشه، شما اشکالاتتو بگو من جواب میدم. بعد یه جلسه شروع شد، آقای سعد مطرح میکرد، آقای حائری اشکال میکرد، آقای سعد جواب میداد و جلسه تمام میشد، دوباره جلسه بعد همینطور. و آقای حائری فرمودن من تمام اون جلسات رو مینوشتم، یعنی هم اشکالات خودم رو هم جوابهای آقای سعد رو مینوشتم و اینا رو جمع میکردم. و وقتی تمام شد بحثمون، آقای سعد به من فرمودن که اون چیزی که نوشتی به من بده، و من دادم بهشون یه نسخه، حالت خودشون هم یه نسخه دارن. بعد ایشون میفرمود آقای سعد بر اساس اون چیزی که من نوشته بودم کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء رو نوشتن. کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء به قلم آقای صدره، این قلم حائری یا تقریر کس دیگری نیست، ولی کن آی حائری میگفت این شکلی شکل گرفت. حالا تو کتاب الاسس المنطقیه این ایده رو آقای سعد مطرح میکنه. خوب دقت کنید، ایشون ادعا داره که اکثر یقینهای ما استقرائیه نه برهانی، و ایشون میفرماد این که میگن تو کتابای منطقی که استقرا مفید یقین نیست غلطه. استقرا میتونه مفید یقین باشه. بعد ایشون برای اینکه این نظریه رو اثبات بکنه میاد حساب احتمالات رو مطرح میکنه. در حساب احتمالات، احتمالات یک پدیده با همدیگه به یه شکلی، با یک حسابی، با یه روشی جمع میشه و احتمال افزایش پیدا میکنه. آقای سعد میگه ما میتوانیم با افزایش احتمال از طریق حساب احتمالات به یک جایی برسیم که اونجا یک دفعه یک یقین برای ما حاصل بشه، که اسم اینو میذاره یقین موضوعی. میگه این یقین، یقین موضوعیه، یعنی یقین واقعیه، یقین ذاتی نیست، یقینی نیست که به شخص یقین کننده مربوط باشه، قطع نیست که همینجوری یقین پیدا کرده یک کسی، نه، این یه چیزیه که هر انسان عادی در برابر این شواهد و عوامل قرار بگیره به یقین منتهی میشه، ولو برهانی نیست. که ایشون میاد یقین رو سه قسم میکنه، میگه ما یقین برهانی داریم، یقین ذاتی داریم، یقین موضوعی داریم. حالا من این بحث رو بعد فردا توضیح بدم، مثل که الان خیلی دارم به عجله تون میگم، خیلی مبهم میشه. به هر حال آقای سعد میخواد از اون نکته، از اون روشی که اونجا مطرح کرده اینجا استفاده کنه، بگه ما این روایاتی که داریم و به اضافه اون شهرتی که بر بین علمای شیعه و سنی وجود داره در مورد این مضمون و هم دیگه جمع بکنیم، میتونیم به یقین برسیم که چنین چیزی صادر شده. این اجمال مسئله، باز توضیحش بماند برای جلسه آینده. من اون مطلب رو، اون البته در بحث اصول در جای خودش توضیح دادیم مفصل، ولی یک توضیح بیشتری نیاز داره، الان فرصت نیست، بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آله.